باور بسازیم،
صبح باور بسازیم،
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
درود بر همه شما ایرانی های بزرگوار، شب بسیار خوبی داشته باشید. در کنار شما هستیم، در کنار دوستان عزیزمون امشب از رادیو معارف با برنامه‌های بخش شبانگاهی. لحظاتی دیگه بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید شنونده برنامه من فاطمه هستم باشید با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی. ساعت 20:50 دقیقه برگزیده از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام تقدیمتون میکنیم. بعد از اون رأس ساعت 21 مطابق معمول شبهای گذشته اخبار معارفی 21 رو میتونید بشنوید و 21:15 دقیقه هم گفتگوی 21 براتون انشاءالله تقدیم خواهد شد. از ساعت 21:25 دقیقه من مجدداً خدمت شما عزیزان برمیگردم.
اعلموا انی فاطمه، من و ابی فاطمه دختر رسول خدا همسر علی مرتضی، من فاطمه هستم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان اون حضرت. سلام معارف جویان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت. اینجا رادیو معارف و بیان جلوه هایی از فضائل حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو در نظر گرفتیم براتون در برنامه من فاطمه هستم. شب گذشته از منظر قرآن کریم برتری حضرت رو بر دیگر زنان عالم بررسی کردیم و امشب هم به امید خدا قصد داریم این بحث رو با همراهی شما عزیزان ادامه بدیم. مبنای بحث ما در برنامه قبل روایتی از امام صادق علیه السلام بود که حضرت صدیقه طاهره علیه السلام رو تأویل لیلة القدر بیان کرده بود. قبل از اینکه سخنان کارشناس محترم ویژه برنامه من فاطمه هستم رو به اتفاق بشنویم، با همدیگه سوره قدر رو قرائت میکنیم.
بسم الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من سلام سلام هي حتى مطلع الفجر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعوت میکنم نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی کارشناس علوم قرآن و حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. در ایام فاطمیه به سر میبریم، در ایام حزن و اندوه اهل بیت، حزن و ماتم اهل بیت، و در برنامه‌ای که به نام خانم فاطمه زهرا نامگذاری شده، برنامه من فاطمه هستم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. داشتیم راجع به مقام لیلة القدری حضرت زهرا صحبت میکردیم. برنامه روز قبل ما راجع به این موضوع بود که امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه همان شب قدر است و هر کس فاطمه رو درک کند به مقام شب قدر رسیده و حقیقتاً شب قدر رو درک کرده. عزیزان، واقعاً شگفت‌آور است که بدانیم هم شب قدر از حیث هویت وجودی و ماهیت مجهول است و به آسانی فهم حقایق آن روزی هر کسی نمی شود، مگر کسی که صلاحیت علمی داشته باشد، صلاحیت عملی داشته باشد، تو وادی سیر و سلوک قدم گذاشته باشد، او چه بسا بتواند مقام عظمت لیلة القدر درک کند. و همچنین حقیقت ذات و وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها مجهول است، مگر برای اوحدی از انسانها که در درجه اول انسان کاملند یا در مراتب وجودی در مراتب بعدی صاحب مقام ولایت در درجه دومند، اولیای الهی، چه بسا اونها بتوانند، خداوند متعال توفیقی نصیب کند اونها بتوانند. اما شب قدر مخفی است. چرا؟ دو دلیل برای مخفی بودن شب قدر مطرح است. یک، هر چیزی مخفی باشد، هر چیزی مبهم باشد، انسانها بیشتر به دنبالش میرن، بیشتر به دنبال کشفش میرن، تلاش میکنن حقیقتش رو به دست بیارن. شب قدر مخفی است تا مردم برن به دنبالش، خودشون کشفش کنن. اما نکته دوم، چرا شب قدر مخفی است؟ برای اینکه اونقدر عظمت دارد، اونقدر فخامت دارد که هر کسی توان درکش رو ندارد، هر کسی نمیتواند بپذیرد حقیقت شب قدر رو. اونقدر در این جهان خلقت، در عالم تشریع تأثیرگذار از شب قدر، لذا مخفی مانده که هر چیزی که ارزشمند است باید مخفی باشه. لذا عزیزان، اولیای خداوند هم در میان خلق و مؤمنان مخفیان، پنهانند. مولای متقیان علی علیه السلام فرمود خداوند چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده: رضایت خودش رو در اطاعت خودش، خشم و عذابش رو در بین گناهان و معصیت‌ها، استجابت رو در بین دعاها، و اولیای خودش رو در بین مردم مخفی کرده. اولیای الهی در تمام عالم وجود تصرف می‌کنند، ولی کسی از حقیقت وجودی اونها خبر نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها از این سنخ افراده، جزء اولیایی است که در تمام عالم تصرف میکنه، تو عالم وجود تصرف میکنه، عالم ماکان و مایکون تصرف میکنه، اما شخصیت این خانم، حقیقت این خانم برای مردم مخفی است، نمیتوانن کشفش کنن. این که فاطمه زهرا سلام الله علیها به شب قدر تشبیه شده، در واقع هم در زمان حیات خودش مخفی بود، مجهول بود، قدرش شناخته نشد، مظلوم واقع شد، و هم بعد از ارتحال و شهادت این بزرگوار از این جهان رفتنش مخفی شد، قبرش هم مخفی، قبرش هم نامعلوم. اینا همه حکایتی از عظمت و اهمیت این شخصیت ممتاز اسلامی دارد که در سرنوشت فرهنگی سیاسی جهان اسلام حقیقتا تأثیرگذار است. انشاءالله در بخش بعدی در همین زمینه موضوعات دیگری رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا، کف علی زهرا منم، طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضی ام انسی حورا منم.
عزیزان همراه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدر خوب و با فضیلت بودن که بعد از گذشت 14 قرن هنوز هم نمونه نداره و اینک روایتی از زندگی بانوی دو سرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها بعد از رحلت پدر گرامیشون رسول خدا صلی الله علیه و آله به قدری مورد انواع ظلم ها و مصائب جسمی و روحی قرار گرفتن که چاره ای جز گریستن نداشتند و اونقدر گریه کردند که روزی بزرگان مدینه خدمت امام علی علیه السلام رسیدن و گفتند فاطمه زهرا شب و روز گریان است و آسایش را از ما و خانواده های من سلب نموده است. لذا تقاضا مندیم که از او بخواهی که یا شب گریه کند یا روز. امام علی علیه السلام پس از شنیدن این سخنان آزاردهنده به منزل رفتند و کنار حضرت زهرا سلام الله علیها نشستند و به اون بانوی مظلومه دلداری دادند تا بعد از گذشت لحظاتی حضرت زهرا سلام الله علیها کمی آروم شدن و سکوت کردند. در همین سکوت کوتاه مدت امام علی علیه السلام فرمودند ای فاطمه، بزرگان مدینه از من خواستند تا به شما بگویم که یا شب را برای گریه انتخاب نمایی و یا روز را. حضرت زهرا سلام الله علیها جواب دادند یا علی، جور و جفای زمانه چنان بر من هجوم آورده که تاب و توان را از من ربوده و بی اختیار می گریم. لیکن به مردم شهر مدینه بگو که از عمر من چند سواهی بیش باقی نمانده و در همین روزها از میان ایشان رحلت می کنم. به همین خاطر امام علی علیه السلام کنار قبرستان بقیع سایبانی به عنوان بیت الاحزان یا همون خانه غم و اندوه و ناله برای همسر مظلومشون درست کردند. حضرت زهرای مظلومه سلام الله علیها هر روز صبح به همراه دو فرزندشون حسنین علیهم السلام از خونه با گریه رهسپار قبرستان بقیع می شدن تا بتونن با خدا راحت راز و نیاز کنن. وقتی هم شب می شد امام علی علیه السلام به قبرستان بقیع می رفتن و همسر دل شکسته و ستم دیدشون رو به همراه دو نور دیدشون به خونه برمیگردوندن.
آه بعد از تو ای راز زیبا، آه بعد از تو ای روح پیدا، آه بعد از تو ای نور جاری، آه بعد از تو من تنها تنها، دل خواه من شریک آه من، ای نور صبح و سحر، مهر تو شبیه گل کوتا، برگرده گل با خود ببرم.
اینجا رادیو معارف و شما شنونده ویژه برنامه من فاطمه هستم هستید. امشب از فضائل حضرت صدیقه طاهر علیه السلام و برتری ایشون بر همه زنان عالم صحبت کردیم. در برنامه قبل گفتیم یه مرد نصرانی نزد امام کاظم علیه السلام اومد و از تفسیر باطنی آیات ابتدایی سوره دخان سوال کرد. حضرت هم فرمودند هام میم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتاب مبین امیر المؤمنین علی علیه السلام و لیله مبارکه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ادامه این بحث از زبان پژوهشگر معارف اسلامی و فاطمه پژوه حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی تقدیم به شما.
در بخش قبلی اشاره کردیم به این نکته که شب قدر مخفی است چون با عظمت است. شب قدر مخفی است چون در این عالم تأثیرگذار است. میخوام عرض بکنم فاطمه زهرا سلام الله علیها همچون لیلة القدر حضوری مستمر، کارآمد و تأثیرگذار در همه عرصه‌های هستی دارد. ظرف وجودش ظرف تحقق اراده و مشیت الهی است. اگرچه او به مثابه شب قدر است و قدرش ناشناخته مونده، باید تأویل حقیقت و کنه وجودش رو ما در قیامت مشاهده کنیم، اما به مقدار ممکن و میسور باید بریم به سراغ شناخت این انسان کامل. خیلی از بزرگان و صاحب دلان توصیه می کنن برای رسیدن به مراحل سیر و سلوک و گام برداشتن در مسیر تهذیب نفس، باید از نفس قدوسی و قدیسی زهرای مرضیه سلام الله علیها استمداد طلبید و روح بلند و ملکوتی این بانو را واسطه قرار داد. ببینید خطبه های نورانی حضرت رو، ببینید ادعیه و روایاتی که حکایت از عمق اندیشه و بصیرت و معرفت و جامعیت این بانوی دو عالم دارد. نشانه روحیه عرفانی این خانم، اشاره به انس و ارتباط با خدا، به معنویت گرایی، به ژرف اندیشی و هر آنچه که ما بگوییم کم گفتیم. کافیست یک نیم نگاهی به مجموعه معارف فاطمی داشته باشیم تا صلاحیت علمی و عملی حضرتش رو در اسوه قرار گرفتن برای همه انسان‌ها در همه عصرها متوجه بشیم. ببینید فرمایشات اهل بیت، فرمایشات پیامبر، فرمایش خدا راجع به این شخصیت چیست؟ خدا فاطمه را کوثر نامید که فرمود خیر کثیر است. فرمود فتلقا آدم من ربهی کلمات، خداوند متعال وقتی میخواست توبه آدم رو بپذیرد کلماتی رو به آدم القا کرد، از جمله نام مبارک فاطمه سلام الله علیها. نام فاطمه عامل توبه است، نام فاطمه عامل بازگشته، نام فاطمه عامل بهشتی شدن. حتی آدم به نام فاطمه بهشتی شد، آدمی که از بهشت رانده شده بود و بیرون آمده بود. رسول مکرم اسلام در تعبیری بسیار لطیف فرمود اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین، سرور همه زنان عالم، هی بضعت منی، پاره تن من، هی نور عینی، نور چشم من. و عجیب است فرمود هی روحی التی بین جنبی. عزیزان من، شما میدانید یک جسم اگر روح نداشته باشد قابل حرکت نیست. این روح است که جسم را به حرکت در می آورد. تعبیر رسول مکرم اسلام رو ببینید، فرمود هی روحی التی بین جنبی، فاطمه روح من است که در وجود من قرار داده شده. یعنی اگر فاطمه نبود من هم نبودم. او عامل مبقیه برای من است، او عامل ایجاد من است، او عامل وجود من است. لذا این تعبیر بسیار بلند است که به مقام لیلة القدری حضرت نزدیک است. اگر لیلة القدر در تمام عالم وجود مؤثر است، فاطمه زهرا هم در تمام عالم وجود مؤثر، حتی در وجود نازنین رسول مکرم اسلام هم مؤثر است. انشالله که بتوانیم بیش از پیش شخصیت والا و بالا و شأنیت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو درک و فهم بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
ارزش فاطمه زهرا سلام الله علیها به عبودیت خداست، بندگی خدا. اینه، اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. صدیق یعنی چه؟ صدیق اون کسی است که اون چرا می اندیشد و می گوید صادقانه در عمل او رو نشان بده. هر چه این صدق بیشتر باشه ارزش انسان بیشتره، میشه صدیق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. صدیقین پشت سر نبیینه. این بزرگوار صدیقه کبراست، یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد صدیقه کبرا نمی شد. اساس بندگی خداست.
زهرا، زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
همراهان عزیز، با بیان فضائل فاطمی از رادیو معارف با ویژه برنامه من فاطمه هستم در خدمت شما بودیم و از این بابت خدای مهربان رو صمیمانه سپاسگزاریم. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله يا وجيهة عند الله
اشفعي لنا عند
الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
گمان میکنم که بعضی تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدا نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکند و تحمیل کند بر ملت، مثل قضیه پیشنهاد فتح. دولت های منطقه، همه دولت ها، ما حالا دولت های منطقه بیشتر در نظرمون هست، دولت های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع این طورن که خودشون یه چیزی را طرح میکنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است؟ مردم چه کارند؟ اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یک صورتی است که ما هم مجلس داریم، و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل، و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد. من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخوایید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان، و اگر سست ما بیاییم و این هماهنگی را حفظ نکنیم، خوف این معنا هست که اونهایی که از اسلام سیلی خوردند و اونهایی که نگران اوضاع ایران بلکه نگران اوضاع منطقه هستند، یک کاری بکنند، یک راهی را پیش بگیرند که ملت را خسته کنند، اختلاف ایجاد کنند بین افراد ملت، اختلاف ایجاد کنند بین دولت و ملت، و یک راهی باز کنند که یک رضا شاهی را دوباره بیارند به عنوان رئیس جمهور اسلامی، به عنوان شاهنشاهی نمیارن، به عنوان رئیس جمهور 100% اسلامی. و بسیاری از مسائل اسلامی هم از من و شما بیشتر عمل کنند. از این جهت در رأس برنامه های دولت باید این مطلب باشد که این هماهنگی را حفظ بکنند. خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله ای را که ما طرح میکنیم ملت بپذیرد، چه روی مسائلش باشد چه نباشد. شما میبینید که خودشون میرن طرح درست میکنند، میرن در امریکا بین مصر و تل‌آویو و واشنگتن یه طرحی درست میکنند و بعدم میگن که این طرح باید اجرا بشد. کاری ندارم به این که ملت مصر چه کار است، ملت فلسطین چه کار است، لبنان چه کار است، ظلم هایی که به اینها شده است چه، اینا را هیچ کار ندارند. روی مساله خود قدرتمند ها این مطالب را پیش میارند و دولت ها ملت ها را به هیچ حساب میکنند. همونطوری که شما دیدید که در زمان محمد رضا و رضا شاه دولت ملت را هیچ حساب میکرد، چنانچه اون کسی که در رأس بود، خائنی که در رأس بود، همه را هیچ حساب میکرد. رضا خان همه را هیچ حساب میکرد و محمد رضا هم اینطور بود، و از این اسباب این میشد که اونها بتوانند سلطه خودشون را تحمیل کنند، برای اینکه غیر از یه نفر کسی نیست، به یه نفر میشد تفاهم کرد. این که اینا نمیخوان پای ملت در کار باشد، برای اینکه با ملت تفاهم کردن کار آسانی نیست، اما با یه نفر رئیس جمهور، با یه نفر نخست وزیر، با یه نفر شاه، اینها می توانند تفاهم کنند و مسائلشون را به او بگند و این هم به مردم تحمیل کنند. مردم هم که در صحنه نیستند و ابرقدرت ها نمی خوان باشند، دولت هایی هم که سر کار میارند با همین میزان کار میارند که به ملت ها کار نداشته باشید. شما شمایید که حاکم هستید، شمایید باید همه کارها را خودتون انجام بدید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون.